برای که انشالله خداوند توفیق بده قدر امامت ائمه شیعه رو بدونیم و ازش به بهترین وجه استفاده بکنیم. ما جز غافلی نباشیم، جز مجرمین، جز فاسقین، جز کسانی که به اهل بیت پشت کردن نباشیم، نه ما باشیم، نه نسلمون، نه کسایی که باشون ارتباط داریم نباشیم. صلوات بعدی رو خط بفر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای که انشالله خداوند همه مردم عالم را از نعمت امامت امام عصر که هم الان دارن نفع میبرن، اگه حضرت نبودن خیلی ها نبودن، وجودشون نبود، این نفع به کمال برسه انشالله و هممون حس بکنیم و در وهله اول به واسطه این درک توحیدمون، توحید ربوبیمون تقویت بشه. صلوات بعدی رو قطع بفرم. اللهم صل علی محمد. خب سوره مبارکه صاد رو یه سری آیاتش رفتیم جلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر.
خب تو این سوره ما قرآن رو با وصف ذی ذکرش باش برخورد کنیم.
بل الذین کفروا فی عزت و شقاق.
و کسانی که به هر نحوی از قرآن نفع نمیبرن یا سراغ قرآن نمیرن یا غفلت دارن، پوشش دارن، اینها رو با وصف عزت و شقاق. عزت یعنی اینجا به معنی این که هیچی حریفشون نیست، با هیچ زبونی نمیشه سر راهشون برد، هیچ استدلالی کارساز براشون نیست، با هیچ چیزی نمیتونید شما اونا رو چیکار کنین، متقاعدشون کنید، مگر اینکه اینا از سر راه برداشته بشن، یعنی بمیرن مثلا، میشه عزت. شقاق هم یعنی اینکه ساز مخالف میزنن، ناسازگارن، یعنی با همه چی، حتی با خودشون ناسازگار، همش دعوا دارن، همش جنگ دارن، با همه چی جنگ دارن.
كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.
اینم یه مسئله امروز و دیروزم نیست، سنتیه که قبلا هم بوده، یعنی پیوستگی داره.
و عجبوا كافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
این سوره چون بحث ذکر رو مطرح میکنه، صحنه هایی که توصیف میکنه خیلی صحنه های ممتدیه. یعنی چی؟ یعنی صحنه هایی که گفته میشه تو قرآن بعض وقتا اشاره میکنه به یه صحنه جزئی مشخص، یه حادثه، یه موقعی یه امتدادی از تاریخ رو مطرح میکنه، ولی در این حال که یه امتدادی از تاریخ مطرح میشه، در این حال یه بخشایی از همون تاریخ رو بیان میکنه. اگه دقت کرده باشی از توی این آیاتی که خونده شد یه قاعده کلی گفته شد، فکر کن اینجا زمینه و اینم تاریخ بشریت. این گذشته است، گذشته دوره، گذشته نزدیکه، تا میرسه به حال، از این ورم میره تا آینده. قوانینی که گفته میشه مربوط به همه این بخش. بعد از بین این بخش، از بین اینا یه صحنه‌ای که مربوط به همه این مقطع انتخاب میشه و گفته میشه. حالا اگه عبارت رو دقت بکنید، عبارت رو این حالت داشت، یعنی یه سیری گفته میشه، از تو همه اینا یه برایندگیری میشه، یه صحنه ای از تو اینا در میاد و توصیف میکنه، توصیف میشه. ضمیرایی هم که آورده به همین ترتیب. مثالشو بذاری از آیاتو فقط در همین حد که دقت کنی، از اول نگاه کنی.
بل الذين كفروا في عزة وشقاق
مربوط به كل
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص
مربوط به إنجاز
وعجبوا أن جاء منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.
می‌بینید الان این دو مرتبه برمیگرده به
انزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب.
این آیات دیگه فقط مال این قسمت نیست، مال این صحنه نیست، مربوط به همه افراد در صحنه های مختلف. حالا دلیلش هم اینجاست.
جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب.
اینجا الان دیگه زمان نداره دیگه. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. اینجا زمانو یه مرتبه بر میداره میاد روی این کل قرار میگیره. خیلی این بیان بیانه عجیبیه. بعد این هم یه دلیل دیگه.
کلن الا کذب الرسل فحق عقاب و ما ینظر ها اولائی الا صیحتا واحدتا ما لها من فواق.
اصلا خصوصیت ذکر همچین خصوصیتی داره که مربوطه به زمان نیست. ذکر یکی از خصوصیت های ذکر اینه که ما ورای زمانه و مکانه، خاصیتش اینه. و هر چیزی که ذکر میشه و هرچه به ذکر میپیوندد چی میشه؟ ماورای زمان و مکان میشه. شما میگین یعنی چی؟ هرچی به ذکر میپیوندد میشه هرچی به ذکر بپیوندد. میگه ببین مثل این
تقولون وذکر عبدنا داود دل اید انه اواب.
وذکر عبدنا داود، این وقتی که این به ذکر میپیونده دیگه مخصوص زمان و مکان نیست، یعنی دیگه متعلق به زمان نیست. درسته یه زمانی داوود بوده ولی اثرش دیگه متعلق به زمان نیست، چون ما داریم یاد میکنیم اثر اون رو یاد میکنیم، ولا اصلا چون زمان در ظرف زمان این در شما تحقق پیدا نمی کنه. بلکه یه داوودی بود، یه داوودی بودتون، یه داوودیسته، نه یه داوودی بوده. اگه وسبر الان وسکر عبدن وقتی اینو ذکرش میکنی دیگه نمیگی داوود بود، وقتی میگی وسکر داوود، وسکر داوود یعنی داوود را در خود حاضر کن. وذکر داوود، حالا ترجمه فارسیش میگیم یاد داوود کن. یاد داوود کن یعنی داوود تو ببین، داوودی که تو وجودت داره نقش میبنده رو ببین. خب
سخرنا الجبال معه.
برای همه شیعیان، بلخص کسانی که کسانی که مشتاق زیارت حضرتان مبارک باشه، یه صلوات خلق بفهمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه انشاءالله خداوند توفیق بده قدر امامت ائمه شیعه رو بدونیم و ازش به بهترین وجه استفاده بکنیم، اما جز غافلی نباشیم، جز مجرمین، جز فاسقین، جز کسانی که به اهل بیت پشت کردن نباشیم، نه ما باشیم، نه نسلمون، نه کسایی که باشون ارتباط داریم نباشیم. صلوات بعدی رو خط بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای که انشالله خداوند همه مردم عالم را از نعمت امامت امام عصر که هم الان دارن نفع میبرن، اگه حضرت نبودن خیلی ها نبودن، وجودشون نبود، این این نفع به کمال برسه انشالله و هممون حس بکنیم و در وهله اول به واسطه این درک توحیدمون، توحید ربوبیمون تقویت بشه. صلوات بعدی رو قطع بفرم. اللهم صل علی محمد. خب سوره مبارکه صاد رو یه سری آیاتش رفتیم جلو.
بسم الله الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر.
خب تو این سوره ما قرآن رو با وصف ذی ذکرش باش برخورد
کنیم. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق.
و کسانی که به هر نحوی از قرآن نفع نمیبرن یا سراغ قرآن نمیرن یا قفلت دارن پوشش دارن، اینا رو با وصف عزت و شقاق. عزت یعنی اینجا به معنی این که هیچی حریفشون نیست، با هیچ زبونی نمیشه سر راهشون برد، هیچ استدلالی کارساز براشون نیست، با هیچ چیزی نمیتونین شما اونا رو چیکار کنین، متقاعدشون کنید، مگر اینکه اینا از سر راه برداشته بشن یعنی بمیرن مثلا، میشه عزت. شقاق هم یعنی اینکه ساز مخالف میزنن، ناسازگارن، یعنی با صبر و ذکر. خدا راجبه افواب ما توضیح دادیم که گفتیم آب چیه، یه بار دیگه بد نیستی آب رو ببینیم. آب رو میگن هو الرجوع و نظر فیه الى توجه الى جهت المرجع، ای ملحوظ فیه جهت سیر الى مرجع، یعنی میشه آب توجه به محل رجوع، محلی که طرف به مراجعت کنه، که تو اینجا میشه آخرت. نه ممکنه خود بشه خود خدا، چون انا لله و انا الیه راجعون، میشه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی توجه به خدا از جهت اینکه انسان باید به او چی بشه رجوع کنه. یعنی چی توجه به خدا از اون جهت که رجوع کنه؟ یعنی این که خداوند تجلی های مختلفی و شعونات مختلف برای بنده قرار داده. یکی از شعوناتی که خداوند برای بنده قرار داده اینه که انسان به او رجوع کنه. رجوع کنه برای چی رجوع کنه؟ برای دریافت حکم، برای دریافت علم، برای دریافت ذکر. البته همه اینا در اون مایش ذکره، ولی اینجا منظور وقتی ذکر میاریم منظور یه حالتی از معنویت، میتونین اینا جاش بذارید ایمان، با اون ذکر همه اینا رو بگیم ذکر میشه ایمان، همون معنویت، یعنی حس اتکا، پشتیبانی، پشتیبانی. این میشه حکمت، این میشه ملک. درسته؟ این فصل خطابی که میاره اینجا میتونه محصول ملک و حکمت فصل خطاب باشه، یعنی وقتی این دوتا با هم درامیخته میشه میشه فصل خطاب. صبر و ذکر. خدا راجبه اول با توضیح دادیم که گفتیم آب چیه، یه بار دیگه بد نیستی آب رو ببینیم. آب رو میگن هو الرجوع و نظر فیه الا توجه الا جهت المرجع، ای ملحوظ فیه جهت سیر الا مرجع. یعنی میشه آب توجه به محل رجوع، محلی که طرف باید مراجعت کنه، که تو اینجا میشه آخرت. نه ممکنه خود بشه خود خدا، چون انا لله و انا الیه راجعون، میشه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی توجه به خدا از جهت این که انسان باید به او چی بشه؟ رجوع کنه. یعنی چی توجه به خدا از اون جهت که رجوع کنه؟ یعنی این که خداوند تجلی های مختلفی و شعونات مختلف برای بنده قرار داده. یکی از شعوناتی که خداوند برای بنده قرار داده اینه که انسان به او رجوع کنه. رجوع کنه برای چی رجوع کنه؟ برای دریافت حکم، برای دریافت علم، برای دریافت ذکر. البته همه اینا در اون مایش ذکره، ولی اینجا منظور وقتی ذکر میاریم منظور یه حالتی از معنویت. میتونید اینا جشن بذارید ایمان، با اون ذکر همه اینا رو بگیم ذکر میشه ایمان، هم معنویت، یعنی حس اتکا، پشتیبانی، پشتیبانی. این میشه حکمت، این میشه ملک. درسته؟ این فصل خطابی که میاره اینجا میتونه محصول ملک و حکمت فصل خطاب باشه، یعنی وقتی این دوتا با هم درامیخته میشه میشه فصل خطاب. این میشه به شکلهای مختلفی نوشت، شکلشو ترسیم که، ولی مهم این میشه که خداوند یه ساحتی رو برای خودش قرار داده که انسان میتونه بهش رجوع کنه. یعنی این که اگه خدا این ساحت رو برای خودش قرار نده بود کسی نمیتونست بهش رجوع کنه. این رجوع در اثر این رجوع در اثر رجوع انسان به خدا الله یه اتفاقاتی براش میفته در این که اینا میشن نشانه این رجوعه. اگر این نشانه ها نباشه یعنی این رجوع اتفاق نیفتد. ما خیلی وقتا فکر میکنیم به خدا مراجعه میکنیم ولی براش نشانه ای نداریم. میگیم رجوع به خدا اگه در فرد اتفاق بیفته باید حتما نشانه داشته باشه، باید یا تو ملکش یا تو حکمتش، یا تو فصل خطابش، یا تو هر سه تاش اثر بگذاره. پس اواب بودن فقط یه فقط رجوع معمولی نیست، یه رجوع با خاصیت. فلا همه میتونن به خدا مراجعه کنن، یعنی یاد خدا رو داشته باشه. معلوم میشه که یاد خدا عمقای مختلفی داره. بعضی از یادهای خدا فقط صرف بازدارنده است، یعنی آدم رو درش تقوا ایجاد میکنه. بعضی از یادهای خدا علاوه بازدارندگی بهش یه نفعی هم میده. این میشه اواب. هر رجوعی رو اواب نمیگن ظاهران. به نظر میرسه که توجه به محل رجوع این باید تکمیل بشه به این که اوب توجهیست که در اثر اون توجه به محل رجوع فرد منفعت گیرش میاد، یعنی از اون محل رجوع دریافته چی میکنه؟ دریافت خصوصیت میکنه، دریافت. مثلا اگه یه جایی محل رجوعش حالت پناه باشه، اون پناهنده میشه. اگه اون محل رجوعش پول بهش میدن، اون پول دار میشه. اینطور این که فقط بره به محل رجوع، باید حتما قید این قید بشه، اضافه بشه و بگیم فقط توجه صرف محل رجوع نیست، یه نفع انتقال به محل رجوع و دریافت اون خصوصیات اون محل رجوع. خیلی این کلمه اواب جای مختلف که اومده خاصه و نوعاً برای انبیای اعظام به کار میره، یعنی از همین جا معلوم میشه که یه ویژگی داره. حالا اینجا حکم و علم و فصل خطاب رو نسبت میده. من میتونم این آخریش رو پاک کنم فعلا، همون اینطوری بگم توی این محل رجوع این آیه بنویسم. تو محل رجوع شدت در ملک، حکمت، برخورداری از حکمت و برخورداری از فصل الخطاب در اثر این توجه به محل رجوع اتفاق میفته. تو این شدت در ملک باید، و وقتی میگه شدتش یعنی قلم روه باید و نبایدیش، انتقال باید و نبایدش، هم از نظر عمق تأثیر، یعنی مثلا در مسائل زندگی و در مسائل قضاوت، در مسائل مختلف، و هم خود هیته شدت در ملک میشه. حکمت یعنی علم کاربردی، علم هایی که کار مردم را میندازه و میتونه جاری بشه، جاریه در زندگی، نارش بگن حکمت. فصل خطاب هم میشه قضا و حکم برای فیصله دادن امور. فقط هم مربوط به قضاوت نیست، مربوط به همه چی هست. این میشه نتیجه اواب بودن. پس از همینجا معلوم میشه که ما ذاکریم، خدا را یاد میکنیم، اما معلوم نیست این ذکرمون عمق داشته باشه. اگر بخوایم بفهمیم که ذکرمون عمق داره یا نه، و نگاه کنیم به این ستا، هر کسی به اندازه این ستا، یعنی فهمه باید و نباید ها و هیته کار کردش، داشتن علم کار بردی و جاری در زندگیش و قدرت قضاوتش برای فیصله امور بهره‌مندی از ذکر داره. خب اگه یه نفر هیچی از این نداشته باشه، خب نه ذکر داره ولی ذکر مؤثر نداره، اون ذکری که عوابه رو نداره. خب این آیات هم خوندیم، بد نیست خونده بشه اینا.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
معلومه که اگه کسی به اواب بودن کسی توجه بکنه، ذکر اواب چی میاره؟ صبر میاره. درسته؟ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الأید انه اواب. معلومه این در پیامبر صبر میاره. پس ذکر اواب باز یه خصوصیت دیگری هم به انسان داد. گفتیم ذکر خصوصیت داره، استمراره در راه خدا خاصیت چیه؟ ذکر اواب. پس یکی دیگه همینجا اضافه شد، ذکر خدا اواب، استمراره در مسیر الهی. یعنی اگه کسی شکننده بود در مسیر خدا، ذکر اوابش کمه، بایستی بیاد ذکر اواب بکنه. پس حتما حضرت داوودو باید به خصوصیاتی که داره توجه بکنه، ولی این که مثلا بگه داوود، یاد داوود بیفته فایده نداره. اینا بعدا تو دعا خیلی نقش داره، به خاطر اینکه شما تو دعاهای معصومین میگه به اسمی که داوود خوند و تعییر براش محشور شدن، اسمی که داوود خوند و این اتفاق براش افتاد، به اون اسم این کارو برای من بکن، اللهم اینی اسألک فلا. یعنی چی؟ این داره این اسپر اللهم یقولون وذکرو داره مطرح میکنه. شما نمیتونی اونجا بگین که این دعا اثر داره برای ما، برای کسی اثر داره که داوود را بشناسد، ویژگی هایش را بداند و بدونه در اثر اون ذکر اینا بهش انتقال پیدا کرده و این بهش انتقال پیدا کنه. اینطور این که ما دعا رو بخونیم بگیم در ما اثر داره، معلومه اثر نداره. البته ممکنه یه دعای اثر تکوینی سببی داشته باشه، ولی اثر محتوایی نداره، چون باید حتما وقتی میخواد صبر کنه، اواب رو میخواد توجه کنه، باید به وصفشون توجه کنه نه به اسمشون.
اینا سخرنا الجبال
معشون میده که نسیان روز حساب، یعنی روز قیامت، به اعتبار یوم الحساب بودنش منجر میشه که انسان از راه خدا گمراه بشه و گمراه بکنه. پس همونقدر که توجه به محل رجوع یا ذکر محل رجوع یا آخرت یا قیامت سازنده است، نسیانش تخریب کننده است. به طور قاطع میتوان گفت، به طور قاطع میتوان گفت فراموشیه قیامت به اعتبار روز حساب بودنش منجر به یزلون عن سبیل الله، منجر به گمراهی از راه خدا و گمراه کردنه. آن میشود. حالا یکی میگه این فراموشه، قیامت حدش چقدره؟ مثلا یه نفر باید چقدر یادش باشه قیامت؟ هر عملی که انجام میده باید بدونه که این محاسبه روز قیامت داره. اگه حواسش نبود به نسبت اون عملی که انجام داده توش گمراهیه. یعنی اگه تعداد اعمال انسان 10 تا باشه، به اندازه 10 تا 10 تا همون 10 تا بایستی این فراموشی درش اتفاق نیفته. حالا اگه انسان 10 تا عمل داشت، 8 تاش یاد قیامت بود، 2 تاش نبود، خب توبه میکنه دیگه، دفعه بعد جبران میکنه. یه موقعی یه مرتبه نسیان حالت فراگیر میشه، یعنی همه اعمال انسان شامل این میشه. و خب میدونید ما در روز بعضی وقتا حساب بکنیم مثلا 100 تا 200 تا عمل اختیاری از اون سر میزنه و نوعا در این اعمال اختیاری خیلی وقتا حواسمون نیست که اصلا بایستی یاد روز قیامت باشیم، که همین میشه چی؟ نسیان. حالا یه موقع میگه یه نفر 20% یا 10%، یه موقع یه کسی اصلا تو این فضاها نیست. بعد به همون نسبت هوا در انسان، یعنی به نسبت فراموشی قیامت چی در انسان به وجود میاد؟ هوا. قلب انسان داره هوا میشه. آیا دیگه این طوریه دیگه؟ ولا تتبل هوا. خیلی این آیات.
یا داود اینا جعلناک خلیفتا فی الارض.
چون شما الان دارین آیه را از خدا میخونین به داود، بعد داود کسیه که برخورداره از ذکر بوده، بعد برخورداره از حکم بوده و نباید تبعیت از هوا بکنه. بعد شما الان این وره داوود رو که نگاه میکنین، یه دیگه که خب داوود نیستن، این وره داوود آدم های دیگه هم. اونا اینند،
تحکم بین الناس،
اونا همین ناسن.
بالحق ولا تتبع الهوا.
این لا تتبع الهوا همون چیزایی که مردم دلشون میخواد.
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
خب این هوا که اضلال میاره، که گمراه میکنه، که بر اساس گمراهی بوده و گمراه میکنه، چه جوری متولد شده؟
ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب.
خب اینا از راه خدا گمراه شدن، پس بنابراین حرفشون روی هواس، پس گمراه کنندم هست.
شدید بما نسو.
خب چرا؟ باید میگفت لهم عذاب شدید بما یزلون. بلا فاصله خطاب عوض میشه، علت اصلیش به کار میاد.
یوم الحساب.
خیلی حرف عجیبیه، فراموشی قیامت به اعتبار روز حساب بودنش هم منجر به گمراهی از راه خدا، هم گمراه کردن اون میشه و عامل چیه؟ ایجاد هوا در نفسه. یه نفر میگه این هوا چه جوری به وجود میاد، چه جوری انسان هوادار میشه؟ به وسیله اون فراموشیه، قیامت به اعتبار روز حساب بودنش هوا ایجاد میشه. خیلی این آیه کاربردی و جالب.
و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا.
خب ما خواستیم این ستایه رو توضیح بدیم، اینا رو که خوندیم ببینیم میتونیم تو این 10 دقیقه اینا توضیح بدیم یا نه. گفتیم این ستایه آیات معترضن، یعنی داستان حضرت داوود که بعدش حضرت سلیمان قطع میشه، خداوندی خطابه ای میره در حکمه مثل نتیجه، مثل اینکه یه جمع‌بندی میکنه. خب چند تا حرف مهم با نوع انسان داره، حرف هم خیلی کلیه، گزاره های کلیه و راستش هم آدم نمیفهمه خدا چی میگه، ولی خب دیگه میگه. خدا هم عبا نداره از این که خیلی ها متوجه خیلی از حرف ها نشن. یعنی تو قرآن بعضی از حرف هست که واقعا آدم خیلی باید فکر کنه که خدا منظورش چیه. البته همه آیات اینطوره، ولی بعضی از آیات بلخص آیات که جنبه معترضه داره این حالت رو داره. وسطی یه داستانی یه مرتبه یه پیام بازرگانی میاد که اون پیام بازرگانی خیلی اهمیت داره. خب
و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا.
خداوند آسمان و زمین و بین این دو تا رو باطل خلق
نکرد.
خب باطل خلق نکرد یعنی چی؟ باطل خلق نکرد یعنی این که خلق نکرد، خلق کرده، خب میدونن که خلق کرده. باطل خلق نکرد یعنی این که فایده نداره، خب میدونن به هر حال یه فایده ای تو هر چیزی هست. پس معنی باطل خلق نکرد یعنی توش حق جاری نیست، یعنی توش جهت نداره. بعد یعنی منجر به ثقل اعمال انسان نمیشه، ثقل یعنی منجر نمیشه که انسان یه عملی انجام بده مثبت باشه یا منفی باشه، خونسایه. پس اولیش اینه که خلق آسمان و زمین. خیلی جالبه که اینجا سما و ارض رو به صورت مفرد میاره و جالبترش اینه که بین این دوتا، یعنی برای این مثل این که یه آسمان داریم یه زمین داریم، یه بین این دوتا داریم 3 محل شما در نظر بگیرید، محل 1 و محل 2 و محل 3. اینها بین این دوتا باطل نیست، باطل نیست یعنی حق است. حق است یعنی چی؟ یعنی این که خب جهت داره، باهوده است. البته اینا رو میگن یعنی چی بیهوده نیست. حالا من اصلش رو بگم اینجا، حقه یعنی این که در اعمال انسان در سنگین شدن، در سنگین شدن اعمال انسان مؤثر است و البته و سبک شدن آن. یعنی اینطور نیست که نسبت به اعمال انسان خونسا باشه، درسته؟ یعنی نسبت به اعمال انسان خونسا نیست، اینطور نیست که خونسا باشه، اینطور نیست که نسبت به اعمال خونسا باشه، بی خاصیت باشه. حالا یکی بگه آسمان چه نقشی تو عمل من داره، زمین چه نقشی تو عمل من داره. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار.
فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین.
چون اینجا وقتی که آیه ذکر میکنه باطل نیست، منظور اینه که مخلوق نیست، چون اونا هم قبول دارن که آسمان خلق شده، زمین هم خلق شده. اونا که سر این یقین دارن به این معنی، اصلا سر این شکی ندارن. اتفاقا اونا بیشتر از مؤمنین تحقیق کردن راجع به آسمان و موادی که توشه و نمیدونم کارهایی که توش میشه و راجع به کاربردهای آسمان و زمین هم اتفاقا اینا اونقدر که کفار کار کردن مؤمنین کار نکردن، پس اونم نیست. و ما چون گفته ذالک ظن الذین کفروا، حتما باید شما بگین که باطل، یه چیزیه که در گمانه یا در علم کفاره، پس خاصیت داری آسمان زمین بینش هم نیست، نسبتش با انسانه، نسبتش با اعمال انسانه، که البته تو آیات میگن بیهوده بودن و باهوده بودن. یعنی ولی شما اگه از یه کافر بگین آسمان و زمین بیهوده است، میگه نه بیهوده نیست، این همه موجود روش زندگی میکنه. حتی بیهوده بودن و باهوده بودن هم نیست، نه نسبت داریش مهمه. و اینو واقعا کسی که الذین کفروه واقعا نسبت به این که خب حالا مثلا آسمان چه نسبتی داره، در صورتی که شما تو سوره زاریات میخونید که به سماع رزق کن و ما تو عدون، تو سوره نوح میخونید که اگه استغفار کنید خداوند از آسمان براتون رزق میفرسته، براتون آسمان مدارا میکنه، زمین مدارا میکنه. زمین میتونه محمله خیلی خوبی ها باشه.
و ما خلقنا السماء والأرض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل.
این ام خیلی این رفت رو برقرار میکنه. چرا ام ربط رو برقرار میکنه؟ ام به دلیل اینکه به معنیه اصلا خاصیتش اینه که جمله بعد رو یه جوری با جمله قبلش متصل میکنه، و الا ام نمیمد واو میومد، یا اصلا واو نمیمد چی نمیمد. وقتی میگه ام، حالا شما چه ام منقطع بگیرید چه ام متصله، که اینجا به ام منقطع باشه قاعدتاً یه استفهام داره، یه بل داره، یه او داره، سه تا توش، یعنی آیا، بلکه، یا یعنی این سه تا رو باید بتونین، یعنی بعد اینطوری بگین ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا، ذالک ظن الذین، یا اونا گمان میکنن که نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. یعنی بین این دوتا جمله مثل این که یه ربطی وجود داره، مثل این که کسی که قائل به باطل بودن آسمان، خلق آسمان ها و زمینه، عیناً فکر میکنه که الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض یا متقین کالفجار. یعنی خداوند بین اینا تمایزی قائل نکرده، تو زندگیشون، تو سرنوشتشون، تو بهرمندیشون از زمین، زمان، آسمان، بین اینا. پس دو ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، آیا ما قرار دادیم یعنی اونا احساسشون اینه که مفسدین در ارض، بهرشون از آسمان و زمین، بهرشون از زندگی، شبیه کیه؟ شبیه الذین آمنوه. همه دارن بهره میبرن آقا از این آسمون، دارن همه بهره میبرن، فرقی نمی کنه مؤمن و کافر. نه، مؤمن باشی از آسمان یه جور دیگه بهره میبری، مؤمن باشی از زمین یه جور دیگه بهره میبری. زمین برای تو یه جور دیگه است، آسمون برای تو، آسمون مؤمن یه شکل دیگه است، زمین مؤمن یه شکل دیگه است. با زمین یه کار دیگه میکنه، با آسمون یه کار دیگه میکنه. اگه مفسد باشه یه کار دیگری میکنه. این مثل هم استفاده ها نیست، ما اینا رو مثل هم قرار ندیم، حتی سرنوشتشون رو مثل هم قرار ندیم. یعنی از آسمون براش یوم میاد و خوشبختی، اون نحس میاد و بدبختی. از یه آسمونه، دو تا کار کرد داره، مثل هم نیسته. خیلی این آیه پر رمز و رازه ها، یعنی آدم فقط وقتی بهش میرسه سعی میکنه همطوری عبور کنه بره، در صورتی که همه قسمتاش قابل بررسیه.
الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين.
اینجا نگفته اما جلال الذين در چی؟ آیا کسایی که ما قرار دادیم مؤمنین رو مثل مفسدین قرار دادیم در چی؟ نگفته در چی. در چی شو بالا گفته. در چی؟ در بهره مندی از آسمان و زمین.
في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
تو شبای قدر یکی از بهترین کارهایی که آدم میتونه بکنه. چه فرق میکنه شب قدری که منتسب باشه به نیمه شبان، چه شب قدری که جز ماه مبارک رمضان یکی از شبای قدر باشه؟ اینه که آدم یه سری از آیاتی که به طور معمول امکان فهمش نیست، این آیات به طور معمول امکان اینقدر ارتفاع دارن امکان فهمش نیست، اینا را آدم رو نمایی کنه در شب قدر رو نمایی کنه. بذاره اینا رو چون فضا معنوی تره، ملائکه آمد و شدشون بیشتره، امکان فهم انسان بیشتره، اینا رو بذاره اونجا بفهمه. حالا این سه تا آیه رو من پیشنهادم اینه که انشالله امشب خودمون رو میهمانه این سه تا آیه بکنیم. نکته سومی که اینجا مطرح میشه، پس نکته دوم، مقایسه بینه الذین آمنوا و مفسدین و متقین و فجار، که خود اینم جالبه که این بین اینا مقایسهشون در تقدیراتشونه و مقدراتشونه، چون درشو نگفته، درش محذوفه. مقایسه حتما بایستی دوتا کس رو یا دوتا چیز رو نسبت به یه چیزی به نظر میرسه در این تقدیراتشون. بس هرچه انسان جز الذین آمنوا باشه، از آسمان و زمین و بین این دوتا خیر میبینه، هرچی هم که نباشه از اینا چی میبینه؟ خیر نمیبینه. یعنی نه از زمین خیر میبینه نه از آسمان خیر میبینه. ممکنه یکی بگه چه ربطی داره آسمان؟ خیر ربط داره. همه غم و اندوهایی که به آدم میاد از ناحیه بالا بالاست، یا از آسمانه یا از مابین هماست. یعنی خیلی از عوارض روانی انسان بابسته استراب ها نمیدونم اینا بابسته به اینه. آدم میگه رو زمین که را میره هرکی مثل این که متصله به آسمانی. حالا ممکنه یکی خیلی دوست نداشته باشه اینو رب بده، همه شما قطعه بگیره و کامل منفصلش بکنه، بگه اصلا ربطی نداره، باش قبول. بین اینا مقایسه کنید، بعد بگیم بین اینا نسبتی وجود نداره. چشم، هر چی شما بگی. به هر حال اینا زندگیاشون چه تو دنیا چه در آخرت مثل هم نیست. خب همین حرف میشه دیگه، حالا یه جور دیگه دارم میگم. و سومین نکتهش هم اینه که ما یه کتاب داریم که نازل شده که مبارک، یعنی چیه؟ یعنی خیراتش همه جانبه داره میرسه، نفعش متعدد. خاصیتش اینه که برای چی اومده؟ برای اینه که آیاتش تدبر بشه. دیگه بعد عامل ذکر باشه. و البته عامل ذکر بودن و این تدبر چی میخواد؟ لب میخواد. البته میتونیم ما تدبر در آیات رو مقدمه ذکر بگیم، ذکر رو مخصوص اولوالالباب بگیم، ولی به هر حال اگه هرچی بگیم آیات و اگر تدبر نشود لب تشکیل نمیشه، چون ذکر متعلق به اولوالالباب میشه. پس بنابراین باید چی بشه؟ باید تدبر لب با ایجاد کنه. پس تدبر لب با ایجاد میکنه و ذکریت قرآن موقع تأثیر پیدا میکنه. اگر به وسیله تدبر لب ایجاد نشه، قرآن برای انسان خاصیت ذکریت نداره. میگیم خب نداشته باشه چی میشه؟ میگیم فصل الخطاب نمیاره، شرد ناملک نمیاره، حکمت نمیاره. پس اگه کسی قرآن خوند، در اثر قرآن خوندن بهش حکمت ندادن، بهش ملک ندادن، یعنی باید و نباید هاشو براش واضح نبود، فصل الخطاب نداشت، نمیتونست قضاوت بکنه نسبت به چیزی. به دلیل چیه؟ به دلیل فقدان ذکره. ذکرش به اندازه، ذکرش نارسه، خاصیت نداره. نه که ذکر نداره، ذکرش خاصیت نداره. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این صاحب تدبر نیست. اگه تدبر کنه در آیاتش لب فعال میشه و این به بلوغ میرسه. خیلی نکته مهمی شد به نظرم. خب حالا این بخش 3 رو 2 و 1 رو، این 3 تا رو چجوری با هم ارتباط بدیم؟ 1 و 2 شو من تا یه حدی گفتم، چه ارتباطی با 3 داره؟ اگر کسی تدبر کند در آیات، نگاهش نسبت به آسمان، زمین و ما بین این دوتا چی میشه؟ وزندار میشود، وزن پیدا میکنه. یعنی یه آسمانی پیدا میکنه، یه زمینی پیدا میکنه، یه ما بینی پیدا میکنه که توی عملش ظهور پیدا میکنه. عامل وزندار کردن عمل کتاب است، به همین دلیل بهش میگن مبارک. درسته؟ خب انشالله که خدا توفیق بده از صحبت‌های آقای چیچیان در حوزه اسماء استفاده میکنیم. انشالله که ایشون به بهترین وجهی خدا توفیقشون داده، توفیقاتشون رو زیاد بکنه، به برکت امشب بتونن اسماء الهی رو هم برای خودشون هم برای بقیه جاری بکنن. اگر هم نتونستن دعاشو که میتونن جاری کنن، اگر نتونستن دعاشو جاری کنن نیازشه که میتونن تولید کنن، نیازش هم نتونستن تولید کنن سوالشو میتونن ایجاد کنن. به هر حال میتونن فضا رو تغییر بدن و مثل آقا چی بشن؟ و زاریات زروا در سوره زاریات. انشالله خدا توفیقش بده. یه صلوات خدا بفرمایید.